ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مقام‌های امنیتی افغانستان می‌گویند حملات شورشیان در دو شهر این کشور را خنثی کردند. مخالفان حکومت سوریه میگویند نیروهای دولتی مرکز شهر هومس را با خمپاره و مسلسل سنگین به آتش بستند. در پی انتشار اطلاعات صدها هزار مشتری بانکی، مجوز شرکت خدمات دهنده لغو شد. مقام‌های امنیتی افغانستان می‌گویند بعد از ظهر یک شنبه حملات شورشیان در دو شهر این کشور را خنثی کردند. بامداد یک شنبه حملات هماهنگی در کابل و چند شهر دیگر انجام شده بود. لطف‌الله مشعل، سخنگوی تشکیلات امنیتی افغانستان اعلام کرد درگیری‌ها در جلال‌آباد و گردیز در ولایت پکتیا پایان گرفته است، اما تیراندازی‌های پراکنده همچنان در کابل به گوش می‌رسد. مخالفان حکومت سوریه میگویند روز یکشنبه نیروهای دولتی مرکز شهر هومس را با خمپاره و مسلسل سنگین به آتش بستند. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن قرار دارد اعلام کرد که شب یکشنبه درگیری‌هایی در شهر حلب روی داده است. این گزارش‌ها هنوز از سوی منابع مستقل خبری تایید نشده است. در همین حال حکومت سوریه روز یکشنبه اعلام داشت نیروهای دولتی در مقابل شدت گرفتن آنچه حملات شورشیان خوانده واکنش نشان خواهند داد. به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر لو رفتن اطلاعات صدها هزار مشتری بانکی در ایران، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت مجوز شرکتی که اطلاعات بانکی مشتریان را لو داد لغو شده است. ناصر حکیمی افزود اطلاعاتی که به بیرون درز کرده اهمیتی برای سوء استفاده از حساب‌های بانکی افراد ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای حکیمی روز یکشنبه در نشستی خبری گفته است حدود 3 روز پیش یک تیم در بانک مرکزی اخباری را دریافت کرد که طی آن یکی از کارکنان شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت بانکی ادعا کرد که اطلاعات بانکی برخی از دارندگان کارت بانکی را منتشر کرده است. در پی 2 روز بارش باران سنگین بهاری در تهران، مشکلات زیادی در پایتخت ایران به وجود آمده و خطوط حمل و نقل مترو هم با تعطیلی موقت روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری تهران اعلام کرده چون این بارش سنگینی در 50 سال گذشته در تهران سابقه نداشته و تمامی نیروهای کمک رسانی شهری غافلگیر شدند. شهرداری به ساکنان تهران توصیه کرده است در صورتی که سفر ضروری ندارند از خانه‌ها بیرون نیایند، در کنار کانال‌های آب نیز توقف نکنند و در زمانی که بارش باران شدید است سرپناه مناسبی پیدا کنند. یک شرکت گردشگری ایرانی گفته است که قصد دارد در آینده نزدیک تور بازدید از جزایر ایرانی در خلیج فارس را راه اندازی کند. این در حالی است که تنش بین ایران و امارات بر سر جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک همچنان ادامه دارد.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامس و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در 4 دیواری های تنگ. هر سه‌شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
خب شنوندگان عزیز، مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا را شنیدید. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صدای دیگر، حاصل تلاش همکارم فریده خیزر حیدری، گوش بسپارید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، من فهیمه خضری هستم و این مجله زنان رادیو فرداست. صدای دیگر، صدای زنان، این هفته من در کنار شما خواهم بود تا پایان مجله در غیبت همکارم رویا کریمی مشت که تهیه کننده و میزبان همیشگی برنامه است. امروز فعالان حقوق زنان و برابری خواهان از آن به عنوان یک تابو حرف میزنند. یک تابوی اجتماعی و فرهنگی، تابویی که در جوامع سنتی تر هنوز نه تنها به صورت جدی وجود دارد، بلکه پیامدهای جدی هم داشته. از یک سو قتل‌های ناموسی و خانوادگی را رقم زده، از سوی دیگر در راه ازدواج زنان مانع گذاشته و حتی از یک سو درآمد پزشکی سرشاری هم تولید کرده. پرده بکارت که بودن یا نبودنش در اندام جنسی زنان در کشوری مثل ایران از دیرباز تا به حال با مفاهیمی مثل پاک دامن بودن یا نبودن، سر به راه بودن یا نبودن و مناسب بودن یا نبودن برای ازدواج، پیوند و رابطه نزدیک داشته است. در ایران امروز اثر خیلی از باورها و سنت‌ها و تابوهای قدیمی دیگر کم رنگ شده، اما این یکی هنوز هم شوخی بردار نیست. فمینیست‌ها می‌گویند دلیلش تمایل شدید حکومت، جامعه و خانواده به کنترل بدن زنان است. میان همه نابرابری‌هایی که زنان می‌گویند سال‌هاست با آن مبارزه می‌کنند، ارزش‌گذاری تا حد مرگ و زندگی برای حفظ بکارت هم یکی از چالش‌هاست. چالشی که حالا گروهی از فعالان زن می‌گویند راهکار تازه‌ای برای حل آن پیدا کردند. حذف بکارت در هنگام تولد نوزاد دختر. پیشنهادی که یکی از نویسندگان وبسایت مدرسه فمینیستی مطرح کرده این است: ازاله بکارت قانونی در بدو تولد زن. پیشنهادی جسورانه که اگرچه موافقانی هم دارد، اما مخالفت‌های شدیدی هم با آن شده. منصوره شجاعی از اعضای مدرسه فمینیستی و یکی از فعالان جنبش زنان:
باید دید که در واقع ما داریم در کدوم جامعه، در کدوم حالت و از زبان چه کسانی داریم مطرح میکنیم. این قضیه رو، یعنی قضیه کنترل بر بدن رو، ما از دو جنبه میتونیم بررسی کنیم. یکی کنترل دولتی در حوزه خصوصی که همیشه با بحث زنان، با بحث حجاب، با بحث بکارت، با بحث سن ازدواج، همه اینها کنترل شد. از سوی دیگه میتونیم از طریق بحث سنت، احاطه سنت بر حوزه خصوصی. هر دوی اینها برای حلش نیاز به کار فرهنگی داره، نیاز به کار طولانی مدت داره. و این کاریه که تمام مدافعین حقوق زنان، مدافعین برابری حقوق زنان دارن انجام میدن. ولی چطوره که ما هنوز بعد از این همه سال تلاش مواجه میشیم با قتل‌های در شب ازدواج که به واسطه اینکه دختر باکر نیست کشته میشه؟ ما چطور مواجه میشیم در همین زمان؟ چطور میشه که هنوز دختران شهری ما، چون دختران روستاییمون که یا به واسطه قتل‌های ناموسی کشته میشن یا فرار میکنن وقتی که مشکل براشون باشه که بکارت از دست دادن، دختر شهریمون میره کلی پول خرج میکنه، پرده بکارت رو ترمیم میکنه برای اینکه جلوی یک جامعه مردسالاری که حق او رو بر بدنش ضایع میکنه، در صورتی که این حق رو برای خودش به هیچ وجه نادرست نمیدونه که میتونه روابط آزاد جنسی قبل از ازدواج داشته باشه، ولی دختر شهری ما داره این کارو میکنه. پس این بحث داره در چه جامعه‌ای صورت میگیره؟ این داره در یک جامعه‌ای صورت میگیره که هنوز نرم‌ها و سنت‌ها فراتر از قانون داره زن و دختر رو در چنگال خودش فشرده میکنه.
خانم شجاعی همچنین با پیش کشیدن موضوع کنترل بدن زن در جامعه ایرانی میگوید در بستر اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران پیشنهاد قانونی شدن ازاله بکارت هنگام تولد هم میتواند گزینه قابل بررسی باشد.
نویسنده این مقاله خانم مریم رفیع با جسارت و با نترسیدن از این که ممکنه خیلی‌ها بهش انتقاد بکنن، مدل داره یک راه حل ارائه میده. میگه بابا جان، در جامعه‌ای که هنوز قتل اتفاق میفته به خاطر باکر نبودن دختر در شب عروسی، تو جامعه شهریش به راحتی داره بحث عمل جراحی و ترمیم نمیدونم پرده بکارت اتفاق میفته. درسته که از یک طرف هم داره تلاش میشه از طرف خانواده ها و از طرف مدافعین حقوق زنان که این بحث از بین بره و حق زن در کنترل بدنش محترم شمرده بشه، اما تا جایی که این اتفاق داره میفته راه حل چیست؟ او داره با استفاده از نرم های این جامعه میگه که راه حل اینه که این عمل جراحی اتفاق بیفته تا زمانی که این قضیه جا بیفته. به عنوان یک راه گذر ایشون پیشنهادی دادن و این پیشنهاد قابل بررسیه به نظر من، با توجه به ویژگی های جامعه ما، یعنی جامعه‌ای که داره دوران گذار به دموکراسی رو طی میکنه، گذار به مسئله برابری رو طی میکنه، این مسئله میتونه قابل بررسی
با این حال آسیه امینی فعال حقوق زنان ابزار فرهنگی را برای تغییر فرهنگ در مورد بکارت مناسب تر می داند.
اساساً مقوله که ما داریم راجبش حرف می زنیم یعنی جنسیت، یک مسئله ای هست که با فرهنگ به اون جنس داده میشه. یعنی زن شدن و مرد شدن فرایندی هست بعد از تعیین جنس. بنابراین اگر در این فرایند فرهنگی ما نابرابری حقوقی داریم، اگر در این فرایند فرهنگی ما مسئله‌ای به نام مثلا بکارت رو داریم که اون رو یه نوع تبعیض علیه زنها میدونیم، به نظر من با ابزاری مثل این چیزی که در این مقاله پیشنهاد شده نمیشه به جنگ این فرهنگ نابرابر رفت. من فکر میکنم اساسا ما نیاز به فرهنگ سازی برای برابری حقوق داریم و قانون برابر و در واقع ابزارهای دیگه زائیده این فرهنگ سازی ما میتونه باشه. البته به طور خاص در مورد اینکه آیا بکارت زنها رو خودخواسته برداشتن، اون هم در بدو تولد، میتونه به نفعشون باشه یا نه، تا همین جاش هم من این رو یک مسئله غیر حقوق بشری میدونم، چون اولین چیزی که اینجا نقض میشه حق انتخاب افراد هست، اون هم حق انتخاب افراد برای مسئله‌ای که قبل از اینکه اونها به سن تشخیص برسن ما داریم براشون تصمیم گیری میکنیم.
در سوی دیگر این بحث، سوده راد از فعالان فمینیست ایستاده که از حق مالکیت هر زن یا مرد بر بدن خود دفاع می کند و می گوید قرار نیست تفاوت‌های فیزیولوژیک زنان را برای رسیدن به برابری حذف کنیم.
من فکر می‌کنم که هر دوی اینها، این ختنه مردان حتی، این شرط انتخاب مالکیت هر انسان بر بدن خودش ازش میگیره. ما بچه کوچیک ازش نمی‌پرسیم که تو می‌خوای ختنه بشی یا نمی‌خوای بشی، چه دختر باشه چه پسر باشه. در مورد ختنه پسران اگر توجیهات پزشکی وجود داره، در مورد ختنه دختران که اصلا یه ما می‌گیم اسمشو ختنه نذارید، اسمشو بذارید مسته. بعد چطور می‌تونیم بیان بگیم که باکرگی زنان رو، باکرگی دختران رو از بین ببرید به خاطر اینکه در آینده مشکل پیدا نکنه؟ پس ما جواب اون کسیه که دلش میخواد تا آخر عمرش این حالا اون چیزی که اسمشو قراره بذاریم باکرگی رو نگه داره، جواب اون رو میخوان چی بدیم؟ چه تصمیم واسه اون میگیریم؟ حداقل من جز اون دسته از فمینیست ها و انسان هایی هستم که فکر میکنم بله، زن و مرد از لحاظ فیزیولوژیکی با همدیگه متفاوت هستن. تفاوت در فیزیولوژی جایی که میرسه به تفاوت و نابرابری در حقوق ها، اونجاست که اعتراض رو برمیانگیزه. شما وقتی که یک دختر بچه رو از اول میخواید به قول اون، توی پرانتز میخوام بگم، توی گیومه میخوام بگم، باکرگیش رو زائل بکنید، چطور میتونید تضمین بکنید که این دچار عفونت های رحمی نشه؟ اتفاقا من فکر میکنم که این کار اشتباه هم هست از نظر بهداشت. من فکر میکنم این کار اتفاقا جنایتی بر علیه فیزیولوژی زنان است.
از دکتر ترزا آیدووا، متخصص بیماری های زنان، میپرسم آیا علم پزشکی و بهداشت فردی ازالی بکارت نوزاد دختر را تایید میکند؟
نه، اینطور نیست. مقایسه ختنه مردان با برداشتن بکارت نوزاد دختر اصلا مقایسه درستی نیست. در مورد مردان توصیه پزشکی انجام ختنه است، چون اگه این عمل کوچیک انجام نشه احتمال بروز عفونت هست. اما در مورد زنان موضوع کاملا متفاوته و برداشتن بکارت نوزاد دختر از نظر بهداشتی توصیه نمیشه، چرا که ممکنه باعث عفونت های رحمی بشه.
سوده راد از بین بردن بکارت در بدو تولد نوزاد دختر را به نوعی تجاوز جنسی تعبیر می کند.
ما می دونیم که توی تعریف های مدرن و تعریف های امروزی تجاوزی اکثر کشورهایی که به هر حال در مورد حقوق زنان تلاش بیشتری کردن، ورود هر جسم خارجی به آلت جنسی زنانه رو تجاوز می دونن. حالا ما در بدو کودکی اگر بخوایم این کار بکنیم، هیچ چیزی جز تجاوز به یک کودک اتفاق نمی افته.
با همه اینها اما منصور شجاعی معتقد است برای رویارویی با چالش‌های از این دست باید همه راهکارها را به بررسی نشست، از جمله راهکاری که از ازاله بکارت در هنگام تولد دفاع می‌کند.
این یک راه حله، میشه بحث بشه روش، میشه بررسی بشه، نباید در واقع تخریب بشه، نه 100% قبول بشه. مثل هر نظر و هر بحث جدیدی که وارد مسئله زنان میشه باید واقعا تحلیل جامعه شناختی بشه. این یک راه حل میانیه.
باکره بودن یا نبودن زنان هنگام ازدواج سال هاست که موضوعاتی برای صفحات حوادث روزنامه ها فراهم کرده و یکی از مسئله سازترین تابوهای اجتماعی در ایران است. خب در اینجا به پایان مجله هفتگی زنان رادیو فردا می رسیم. سپاسگزارم که ما رو با موضوع این هفته هم همراهی کردید. خدا نگهدار.